بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوایی که در انسان هست همون شؤونات خلقت انسان در احسن تقویم حساب میاد، به این معنا که انسان به بهترین نحو خلق شده، فی احسن تقویم، به بهترین قوام، به بهترین شکل. و این به بهترین قوام و به بهترین شکل خلق شدن یعنی بهترین قوا را دارد، کاملترین قوا را دارد. این که بهترین قوا را دارد یعنی این که دیگر نیازی به قوه جدیدی نداره. قوه هم که میگن قوه، یک تعریفش این است که اون قدرتی که میتواند فعلیت پیدا کند، یک تعریفش دیگه این است که از بین نمی رود. قوه از بین نمی ره. و چون بهترین قوا رو انسان داره و بهترین قوا رو هم از بین نمی تونه ببره، نیازی دیگه به قوه ای نداره. حالا مسئلهش اینه که مسئله انسان اینه که این قوا رو در داشتنش اختیار نداره انسان. او لقد خلق الانسان فی احسن، یعنی او خالق این رو خلق کرده، در داشتن قوا که اختیار نداره. این قوا هم بهترین قواست، ولی در چگونه بالفعل کردن قوا انسان مختاره. چگونه بالفعل کردن قوا هم همه این مسیر آمده برسیم به اینجا. اینطور نیست چگونگی سرفست ها و عنوان های مختلف داشته باشه. این مسیر رو اگه درست اومده باشین میرسیم به اینجا که در چگونه بالفعل کردن انسان مختاره. خب چگونه بالفعل کردن چیست؟ یا احسن است یا اسفل است، حد وسط نداره. یعنی انسان که در داشتن قوا مختار نیست، در چگونه بالفعل کردن قوا مختاره. خب چگونه بالفعل کردن قوا یعنی یا احسن قواشو بالفعل میکنه یا اسفل. من بحثم از احسن و اسفل نیست، چون اینو سابقه بحث کردیم که اینو گفتیم که آیا می شود انسانی که خلقتش احسن است قوه ای را اسفل بالفعل کند بعد بهره ببره؟ نه، بهره نمیبره. هیچ قوه ای در اسفل برای انسان بهره نداره، بهره همیشه در اسفل. اینا رو بحث کنیم حالا. پس در احسن قوام خلق شده یعنی قواش در احسنیته. در این که بهترین قوا رو داشته باشه مختار نیست، مجبوره. او خلقش کرده، احسن الخالقین، احسن خلق میکنه. ولی این که در چگونه بالفعل کردن قوا فعلیتش احسن باشه یا اسفل باشه، اسفل یعنی پایین پایین، احسن یعنی اعلی اعلی، این درش مختاره. حالا احسن بالفعل بشه، ما حصل اون فعلیت قوه و احسن حالات احسنه، احسن الحال. ما حصل فعلیت یافتن قوه است که احسن بالفعل شده، احسن حال. اگه نه اسفل بالفعل بشه، حالات اسفله. این قاعده از شو مدخل بحثون اینجاست. خسته ای؟ نیست. اسفلترین حالت چیست؟ قوه بالفعل میشه، حالت میاد. قوا در نهایت اسفلیت وقتی بالفعل بشن، چون شما تو قوه نمیتونید جواب پیدا کنید، خیلی سخته، همینش هم نمیتونید تو حالات، ولی حالا من کمک کنم، حالات اسفل میشه. اسفلترین حالت رو میگن چه حالتی؟ تو حالات انسان این حالت پسترین نوع حالاته. پس به معنای فلسفیش یعنی پایین تر از این دیگه وجود نداره. چیز بدی نیست، ولی چیز بدی نیست. یک دو، ولی هر کی داره میخواد نداشته باشه. اونایی که قواشون همین جوری بالفعل میکنن، یعنی اسفل، این حالت رو دارن به انهای مختلف و ازشون بپرسیم میگن وای وای اینو میشه ما نداشته باشیم، این خیلی بده. استراب، استراب وقتی هم گفتم در عرب حالت استراب اون حالتی رو میگن که یه کسی سطلی را تناب میبنده بعد میندازه تو چاه عمیق، این سطل یکم پر آب میشه بعد میلرزه این تناب، اون حالت رو بهش میگن مضطرب. یه حالتیه که خوبش هم رخ میده بعدش هم رخ میده، ولی پایین تر از این مرگه، یعنی استراب به خاطر اسفله، پایین تر از این دیگه نیست، میمیره، اون دق میکنه. این استراب که یعنی عدم بقا، عدم ثبات، خوبش یعنی این که از یک غم مبارکی یک کسی دچار این حالت، این تا سطح مرگ میره. دارد در کربلا یه مقامی اسم ما مقام استراب الحسین، استرار الحسین، اون بالین حضرت سقاس، اونجا حضرت لرزیده، اون خوبش، یعنی ما منظورمون اون خوب نیست، منظور این حالت های بده که از بلفل کردنه. این عدم بقا که استرابه. این شو یه مثالی برای اینکه قوه اگر اسفل بالفعل بشه، اون ماجرای حضرت سقا هم همین، حالا نمیخواستم وارش بشم، اونم چون پسترین کاری که میشد بکنن و اینا در ماجرای حضرت عباس انجام دادن، ماحصلش شد استراری که حضرت سید شهدا پیدا کرد. پسترین کار، یعنی جنگ رو در رو نکردن، توهین کردن، جسارت کردن و الی آخر، او 4000 نفر به یک نفر رو بردن، اون میشه مقام استرار. میان اینجا بین استراب و استرار تفاوت قائل میشن که معلوم بشه استرار از پس بلفل کردن قوه خود انسان نیست و الی آخر. این مسئله بود برای اینکه خب این حالت ها اسفله، اسفل ترین حالت استرابه، از اسفل بلفل کردن قواست. از جمله قوای انسانی که این در انسان هست و اگر اسفل بالفعل بشه حالات اسفله، اگر احسن بالفعل بشه احسن حالات احسنه، که بس اون حالات نیست، اون قوه تمیزه، تمیز از مایز میاد در عربی مستر مایز، ولی در فارسی یه اضافه میکنه میشه تمییز، منظور اون همونه، یعنی تشخیص، تشخیص دادن که این به صورت قوه در همه انسان ها هست. ممیز اون انسان به اون نوجوان میگن که دیگه قادر تشخیص بده چی رو از چی. در فلسفه به تمیز و اینها میرسن، میگن به فهم جدا بودن ماهیتی از ماهیتی. این انسان ها دارن، وقتی انسان ها دارن یعنی همه دارن. مغایرت یک ماهیت از یک ماهیت رو میگن تمیز. این قوه در انسان هست. خب وقتی قوه هست انسان که نمیتونه از بینش ببره، پس چرا قادر نیستن انسان رو تشخیص بدن یه ماهیتی از یه ماهیت، یه چیزی از یه چیزی؟ این قوه تمیز و فهم به معنای فهمیدن فرق امور که امور با هم چه فرقی دارن، یا انسان احسن بالفعلش میکنه یا اسفل، ولی عموما اسفل بالفعلش میکنن. یعنی چی؟ یعنی این قوه را برمیدارن میبرن فرق نگم سوالش رو مطرح کنم، نه اون نگم اونو همون سوال بود که حواسم نبود داشتم میگفتم، اگه قرار بود اینجا سوال یکم فکر کنیم و شما سوال جواب بدید. این قوه تمیز اسفل بالفعل میشه، تقریبا این جوابش مشخصه، در صورتی که باید احسن بالفعل بشه. اون اثری که از احسن بالفعل کردن قوه تمیز و تشخیص چیزی از چیزی است هیچ جای دیگه نیست، چون هر قوه حالات خودشو داره. مثلا به این، اگه قوه بینایی نیاز داره به یک چیز زیبایی نگاه کنه، چیز زیبا رو گوش کنه اون حالت نمیاد، چیز زیبا رو لمس کنه اون حالت نمیاد، چیز زیبا رو بخره اون یه حالتی هست که از رؤیت یک منظره زیبا فقط برای انسان رخ میده. حالا تو تعطیلش کن، اسفل نگاه کن، اونم تعطیل میشه. این حالات زیبا که انسان ها ندارن، چون اکثرا قواشون رو دارن اسفل بالفعل میکنن، اون رو هم حالات زیبا نمیده. این قوه تمیز احسن باید بالفعل بشه، ولی اکثرا و عموما داره اسفل بالفعل میشه. اسفل بالفعل شدن قوه تمیز چیست؟ این است که این راهنمایی ها، این قوه را انسان در تشخیص ماده از ماده داره بالفعل میکنه. یعنی فرق یک ماده با یک ماده، این جنسش چیه اون جنسش چیه، اینا هم خوب آدم بفهمه، ولی صرفا همینه. در صورتی که این قوه برای یک تشخیص دیگه به انسان داده شده که ته ته تهش تشخیص ماده از ماده است. این محل بهتره خونه بخرم یا اون محل، این لباس بهتره یا اون لباس، این نوع آرایش بهتره یا اون نوع، این نوع محاسن بهتره یا اون نوع. همه اینجوری هستن، بله هستن یا نیست، انسانی هستش که این تشخیص رو نداشته باشه، یا همه دارن، همه ترجیح مرجحه. حالا این اسفله، احسن قوه تمیز کجاست؟ کجا بایستی مصرف بشه که نمیشه؟ ببین فرقان نیست، تمیز یه چیز دیگه است. فرقان تشخیص حق از باطله که فقط به متقین داده میشه، ما بحث کردیم. اللهو فکرم آیاشون بود فرقان ها، که اون کسی که تقوا داره بهش فرقان میدن، حق و باطل تشخیص میده فرقش. تمیز نه، تشخیص ماهیت از ماهیته، یه چیز از چیز دیگه. همه هم دارن، همه دارن، ولی در اسفل استفاده میکنن. مثل اینکه همه عقل دارن، در اسفل استفاده میکنن. الان هوا گرم، اینو عقل میفهم، اینو علم نمیفهم. همونطور که معقول احسن هم داری، حالا قوه تمیز احسن ترین جایی که بالفعل بشه که ثمرش حالات احسن خاصی است که فقط در بالفعل کردن احسن قوه تمیز به دست میاد، اونجا کجاست؟ اون هر قوه ای در خب تو انسان هست، اختیار داره انسان که تو احسن بالفعلش کنه یا تو اسفل. قوه تمیز احسن ترین جایی که بالفعل میشه تمییز بین حقایق و اعتباریات، یعنی بین حقیقت و اعتبار. دندونیه؟ دندونی نیست. حقیقت و اعتباری که فلسفیه.
بحث میکنیم. مطلب خوندین حتما انشاءالله.
خیلی هم بحث کردیم سراغ از حقیقت و اعتبار، که آیا این امر اعتبار است یا حقیقت است. این تشخیص میده انسان که اصالت رو بده به این حقیقت یا اعتبار. به این تشخیص میده که این امر حقیقی است یا اعتباری. حالا اصالت رو میده به حقیقت، اینا کاری باش ندارم. تو متن خوندید حقیقت چیست و اعتبار چیست، من رو بحث میکنم. اما اون انسانی که در نگرشش فعلیت احسن این قوه رخ نداده، یعنی تمیز بین حقیقت و اعتبار، اون اتفاقی که برش میفته اینه، مدام اصالت رو میده به اعتبار. و اونجایی که و از اونجایی که اعتباریات ثبات ندارن، ثمره این حال میشود اضطراب، دائما مضطربه. اعتبار اون چیزی که ثبات نداره، تو متن مفصل خوندیم. مثل اینکه این میگه تمام دنیای من اینه که به مدرک مثلا کارشناسی ارشد برسم، میرسه بعد یه دکتری رو میبینه مدرکش بسش میشه زیر سوال، میره دکترا میگیره، یه دکتر دیگه ای میبینه که 100 برابر اون میفهمه، بازم میره زیر سوال، همش مضطربه، چون اصالت رو داد به یک اعتبار، مدرک اعتبار دیگه. اونایی که یه بار دیگه، اون انسانی که در نگرشش موفق نشه تمیز بین حقیقت و اعتبار بده، مدام اصالت رو میده به اعتباریات و حرکت میکنه. این بالفعل کردن دیگه، وقتی بالفعل کرد این رو، یعنی اصالت داد به اعتباریات، اعتباریات از آن جایی که پستترین حالت هستن، حالات یعنی که ازشون سر میزنه، حالات پسته که اون به اون پستترین حالت میگیم ما استراب، عدم بقا، عدم ثبات. اضطراب و عدم قرار حالت انسانهایی است که اصالت رو به اعتباریات میدن و به ندرت پیدا میشه انسانی که به اعتباریات اصالت نده. حالا اونجایی که میگفتم دو چیزه، دوتاش هم هست، ولی باید تشخیص بده چی چیه چی چی نیست. اعتبار که این نیست نباید باشه، اعتبار اون چیزی هستش که باید باشه، نمیشه مدرک نباشه، نمیشه امتحان نباشه. اصالت نداره، اصل نیست. چرا اصالت نداره؟ چون سه تا شأن باید بگم. من خودم تو تجربه‌ام دیدم به ندرت کسانی هستن تو اهل علم، حالا اهل تو اهل علم به ندرت کسانی هستن که قادرن اینطور نگرششون رو تربیت کنن، اصالت به اعتبار ندن. خیلی حتی کسی، حتی شاید کسی صحبتش کنه، تدریسش کنه، به ندرت هستن. به خاطر همین به ندرت انسان‌هایی هستن که مضطرب نیستن. اگه انسان بدون اضطراب چه بلایی سرش میاره. چرا اصالت با اعتبار نیست؟ چون اعتبار سه تا شأن داره. اعتباریات سه تا شأن. اول تماماً به دست نمی آیند. یعنی چی؟ یعنی اعتباریات ته نداره ما همه اعتباریات رو کسب کنیم. هر اعتباری رو کسب کنیم اعتباری هست که کسب نکردیم. یکم فکر کنید روی این. به این مثال نقض داره. آیا اعتباری هستش، کسی هستش که همه اعتباریات را تجربه کرده باشه؟ خیلی عجیبه. یعنی یه همونی که در علم اخلاق بهش میگن سراب، ته نداره که. یک وهم اعتباریات اولا بحث فلسفی میکنیم، بروندین، اون چیزهایی هستن که تماما به دست نمیان. دوم اینکه اون قسم از اعتباریات که به دست میآیند، دوما قسمی که به دست میآیند ماندگار نیست، ثبات ندارن. حالا من اصلا نمیخوام، یکی میاد اینجا یه اشکالی وارد میکنه، میگه من نمیخوام همه اعتباریات رو به دست بیارم ولی دوست دارم همونی که به دست آوردم باش خوش باشم. میاد شأن دوم، همونی که به دست آوردی هم ثبات نداره. دوباره فکر کنیم، ببین مثالی داریم، اعتباری که ثابت باشه. من خود اعتبار رو هی ازش هیچی نمیگم چون تو متن باید خونده باشه، نداره. دوباره این شد عدم ثبات. و سومیش که مهمترینه اینه، خب دومی نه دیگه، این یه مدرکی گرفته مثلا لیسانس، سنش چقدره؟ تا وقتی که اون سنش هست با اون مدرک استخدامش میکنن. اون سن که نمیتونی جلوش رو بگیری، میره بالاتر، سن رو با مدرک تطبیق میدن، دیگه با اون مدرک استخدام نمیکنن، ته نداره. سوم کسی مهمتره، اون قسم از اعتباریات که ماندگارن، برخی از اعتباریات که ماندگاری دارن مثل ثروت، برای انسان عادی میشوند و خسته کننده. اینم مثال نقضش رو پیدا میکنیم. یه قسمی از اعتباریات هستش که خب نمیره، هست، ولی تازگیش رو از دست میده، خسته کننده میشه. به حسب همین سه تا شأن و شاید شونات دیگه هم باشه، این اصالت نداره. آره من دیگه نمی نویسم دقیقا حقایق ضد این سه شأن به دست می آین، چون ماده نیستن، مجردن، یعنی یک مسیر انسان توش می افته. دوم اینکه ثابت محضن، حقیقت اون چیزی که ثابت است، زائل نیست، مثل این که یه کسی که عبدالله فصل عوض بشه عبداللهیش عوض نمیشه، پولش عوض بشه عبداللهیش عوض نمیشه، یه کسی که خوش اخلاقه مشکل داشته باشه اخلاقش بد نمیشه، و و وقتی حقیقتو داره. سوم این که به هیچ وجه خسته کننده نیستن. چرا؟ چون اعتبار نیستن. اعتبار یه اعتبار دیگه هست که انسان به اون توجه میکنه از این خسته میشه، ولی حقیقت یه حقیقت دیگه نیست که، حقیقت همش یه چیز. انسان و حقیقت عبودیت، کل حقیقت عبودیته، بعد چیزی دیگه نیست که از این خسته بشه، این هی شدیدتر میشه.
اصالت یا حقیقت همون ضد اونایی که اونجاست
به دست میاد. مثل اینکه یه کسی تواضع رو کسب کرده، این تواضع درش هست دیگه، اینجوری نیستش که همش بگی من هی تواضع کسب میکنم هی تواضع ندارم، نداره. چیز دیگه هم غیر تواضع نیست به سمتش، همین شدیدتر میشه، متواضع‌تر. حالا بحث کنیم. بله، حالا باید باشه دیگه، نمیشه اعتبار. به خاطر اینا بهش نمیگن باطل. به خاطر اینم اینجا بحث قوه فرقان نیست. فرقان بین بد و خوبه، بین حق و باطله. اینجا قوه تمیز بین خوب و بد نیست، اصلا این مسائل نیست. بین حقیقت و اعتباره. اینجا حق نیست مقابلش باطل باشه. حقیقت و اعتبار، حقیقت کلمه فلسفیشو داریم میگیم. یعنی آن چیزی است که محقق است، ثابت است. حالا اون مثالتو بس کن. حالا ببینید، حقیقت انسان که عبودیت، تنها وقتی انسان عبدالله میشه شخصیت حق پیدا میکنه، ثمرش میشه عدم استراب، میشه قرار. همه اینها رو گفتیم، برسیم به اینجا. مولا دارن از این دارن در این فراز این رو تعلیم میدن که فرزندم در این معرفت حیات تو باید یک حیاتی داشته باشی که هرچه میگذره استراب درش کم شه، چون تو اینو میخوای. و اون این است که تو باید بین حقایق و اعتباریات قدرت تشخیص داشته باشی. یک، اصالت بدی به حقیقت. دو، اگر این کار رو نکنی اعتباریات تو را از پا میاندازن. الان مواجهیم با انسانهایی که از پا افتادن. تعریف تو از در مورد زندگی عوض کن. زندگی و دلخوشی اصالت به اعتباری نیست. اعتباریات تا اونجایی که نیازه و عقل تایید میکنه آدم کسب میکنه، ولی اصالت بهش نمیده. اصالت بهش نمیده یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر نیازه میرم سمتش، به دست بیارم یا نیارم، تو حالاتم تغییری رخ نمیده. خب این خیلی سخته یه چنین تربیتی کنه انسان خودشو. حالا من میخوام اون رازشو بگم. همه این مسیر اومدیم برای اینجا، قله بحثمون اینجاست. راز رهایی از حجاب اعتباریات چیه؟ راستی چی شده که من اینطوری شدم؟ چی شد من اینطوری شدم؟ یا اینطوری به دنیا اومدم؟ چرا من اینو دارم مطرح میکنم؟ چون راز رهایی از حجاب اعتباریات که همون تیتر اوله، حجاب اعتباریات، راز رهایی منوط به اینه. من چرا کودک بودم؟ مثلا یه خانم مهربان رو میدیدم که مثلا دوست مادرمه، خیلی با شخصیت فرهیخته است، اهل اندیشه است، مهربان، خوشم میومد. مثلا چی شد سنم یکم رفت بالاتر، پرسیدم ایشون تحصیلاتش چیه، خونش کجاست، ماشینش چیه، باباش کیه، مامانش، چهرهش چرا اینجوریه، چرا اونجوری نیست، لباسش چرا اینجوریه. یه جایی شروع شد. ها چی شد؟ از کجا شروع شد؟ پدر و مادر دوتایی با هم در یک وحدت رویه بچه رو اینجوری میکنن. صدا و سیما در یک وحدت رویه کمک میکنن. آموزش و پرورش در یک وحدت رویه. تعلیم و تربیت این کار رو میکنن. حوزه و دانشگاه این کار رو میکنن. چی شد من اصالتو آغاز این که اصالتو دادم به اعتباریات از کجا شروع شد که اونو میخوام بفهمم ریشهشو بزنم. الان دارم اصالت میدم به اعتباریات، درسته؟ پس هنوز اون علت سر جاش هست. تا اون علت هست معلول هم هست. خب حالا این علت آغازش کی بوده؟ عموما تو بچگی. چی بوده؟ الان من اصالت میدم به اعتباریات. ببین این روند درمان رو دقت کن، تو همه چی اینه. من این اصالت رو میدم به اعتباریات، یعنی معلول در صحنه هست. وقتی معلول در صحنه هست علت هم هست. این هم علت. حالا میخوام اینم این علت از کجا شروع شد که راحت تر بتونم بزنمش. این کجا صرفا زمان نیست، یک گاهه. از آغاز این که من اصالت رو دادم به اعتباریات، از توجه کردن به چی بود؟ سابق بحث کردیم همه چی مبدأش توجهه. تو اون آیه شهدنا علی انفسه ما توجه به الله کردیم، الستو برب بکن، همه چی جوابش اینه. بخاطر این من جواب توجه قبول نمی کنم. ولی من توجه به چی کردم؟ بعد قیاس رو نوشته بودن، قیاس بعدش. توجه به چی کردم که اصالت دادم به اعتباریات؟ راز رهایی از حجاب اعتباریات همونیه که رخ داده. یعنی چی شد من اینجوری شدم؟ اونجایی که توجه کردم به اعتباریات دیگران. یادتونه توجه به مردم، اشتغال به ناس، بدترین حالت توجه مردم که بیشترین حجاب بین ما و الله تعالی میشد. اون وقت بس کردیم، ادامهش هم اینه. توجه به اعتباریات دیگرانه. راز رهایی از حجاب اعتباریاتی که دارم این است که به اعتباریات دیگران توجه نکنم. چقدر سخت. کلن انسان هایی که به اعتباریات دیگران توجه میکنن هی شدت پیدا میکنه اصالت دادن به اعتباریاتش. تا اون هست اینم هست، تا اون هست اینم. یه تو پرانتز بگم، مکتب امامو گفتم جنگ اصول داره، لباس خاص میخواد، پوتین خاص میخواد، سلاح خاص میخواد. آقای امام خمینی میاد میگه که هر کس هر چه دارد بردارد و به جبهه ها برود. شهید بابایی میان پرواز کنن، میگن لباس ها رو داریم آماده میکنیم. یه لباس چی؟ با لباس خاکی واسه اولین بار در تاریخ، شاید اولین و آخرین بار در تاریخ، شهید بابایی یا یکی دیگه از خلبان ها، شهید بابایی یا یکی دیگه، خلاصه این شهدا، الان ذهنم رفت، یکی این شهدا میگه که مگه این لباس به پرواز ربط داره؟ میگن آره، مگه درسشون نخوندی؟ میگن من همه اینا رو میدونم، خودم خلبانم، ربط این لباس رو به پرواز به من بگید. میگه تو درسام میبینم، تو درسام منم درس دادم است. یه حالا من با همین لباس بسیجی میرم رو F6 یا F16 میشینم، میرم بر میره بر. شما تو جبهه میدین فیلماشو دیگه، کمترین اصول از کلاسیک جنگ رعایت میشه. باشه رعایت میکنیم، اشکال نداره، اواخر جنگ دیگه منظم شده میشه. و یه نیست، یه اعتبار یا حقیقته. ایمام اون اصالت نداره. همه میگفتن علما علما علما، امام فرمود آی علما فقها 50 ساله عبادت کردین، این آخر عمری یکم این وصیت نامه رو بخونید حقیقت رو پیدا کنید. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه نفر اومد این داره میگه، بخاطر همون مولا دارد میگه مراقب باش تو نگرشت این وارد نشه، همش باد هواست که هنوز تو نمیتونی بین اعتبار و حقیقت تمیز قائل شی. راز رهایی از حجاب اعتباریات توجه نکردن به اعتباریات دیگران است. چرا؟ چون این که من حتی به اعتباریات خودم توجه کردم از وقتی شروع شد که توجه کردم به اعتباریات دیگران. من که خیلی با خواهرم برادرم خوش بودم تو خونمون، یه وقت دیدم مثلا در این اینستا اون با برادرش عکس گرفته یهویی، اون یکی اونم ما امشب آشش چی داریم یهویی، اون یکی ما نداریم، ما بدبخت شدیم، ما هم باید داشته باشیم، اون فلان داره. اینجا شروع شدی. حالا وقتی میخوایم قطع بشه، این است که این باید توجه به اعتبارات دیگران نکنه. اولش هم سخته و بعد رخ میده. راهش اینه که بگه اعتباره، نگه بده، یه اون اعتباره. برگردم به اون مثال پدر و مادر. پدر و مادر هر وقت خواهر منو تشویق کردن، گفتن اگر نماز بخونی به حقیقت میرسی یا به دنیا، اعتباریاتو بیشتر چیز میدن بهت، قبولت میکنن، فلان میکنن، مسجد و مدرسه و اینا، گفتن اگر بخونی بهش می، به هر حال این چیز میشه، مردم آبروتون میشه، مردم میره بالا، محترم میشین. حوزه و دانشگاه هم گفتن مدرک بگیر مثل فلانیش. هیچ کس به من نگفت حقیقیشو. دقت میکنی؟ همه چیز دست به دست هم میده که انسان اصالت بده به تو، و تنها کسی که میتونه کمک کنه انسان رو خود انسانه، توجهش رو از اعتباریات مردم. من یه وقت دیدم مثلا یه خونه کتاب هایی داره، گنجینه است، که رفقای ما هست، یه جلساتی منزلش به حضور میشه، این یه تلاش عجیبی کرد، یه کتاب های جمع آوری کرد که خواستن 2000 تا. وقت من میدیدم مثلا میام بچه ها همه استادن، رفقای قدیمی هم همه استادن، برای خوش کم پیش میاد کسی در اون کتاب ها صحبت کنه، همه مثلا میگن او فرش و او لوستر و او حیات و او فلان. حتی اگر کسی هم میدم در کتاب ها صحبت میکنه میگه چقدر زیاد. هیچ کس نمیتونه یه در مورد حقیقت صحبت کنه، در مورد علم صحبت کنه، علم حقیقت. اینقدر که همه وجوه اعتباری شده، انسان خودش بر خودش نجات بده. چی؟ انسان برخلاف عموم مردم اصالت رو به اعتبار نده. یک دو جمله آخرم یه خسته این. این اون تکلیف ماست که به بیان بیاریم. چی؟ خوش به حالت که فلان چیزو داری، این همه کتاب داری عزیزم. کتاب که اعتبار، خدا رو شکر که دارم، کاری کتاب اعتباره، مهم اینه که سیر داشته باشم. حالشو بگیر. وای چه لوستری، چه فرشی، چه دومی، چه نا، بیا باستو بیوشتو، برو بیوشتو، باستو باستو بی نباس خودت نبیوت هیچ. تو اون انسانی هستی که در مواجهه با اعتباریات حالش عوض میشه، نه اونی که فکر این فکر میکنه نزدیکترین کس به سید الشهدا است، ولی مثلا یک گوشی میخره حالاتش عوض میشه، یک کتی میپوشه حالاتش عوض. تو اونی ها، تو این برزخ اینو بهت نشون میده که تو تماما همه چیت با یک اعتبار عوض میشد. من دیدم اینجا آدم رو، یه مادهش عوض میشه، یه اعتبارش عوض میشه، همه چی عوض میشه. تو اونی ها اونو باید درست کنی. چطور؟ بیا یه مدت شروع کن اصالت به اعتبار نده، اصالت رو به حقیقت بده. راهش هم این است که به اعتباریات دیگران توجه نکن. چی جوری؟ به خودت بگو، به دیگران هم بگو، بگو یه اعتبار، یه اعتبار. بس باشه، بریم تو من. حتما همینطوره. ما تو بحث تعلیم و تحلیل رو مطرح کردیم، چون تعلیمی نیستیم در فرهنگمون، تحلیلیم. در تحلیل هم همه شرط گذاشتنه، شرط میذاریم اینو بخونی اون انجام میده. و این در تعلیم بچه خودش یاد میگیره که باید نماز بخونه. راهش اینه که تعلیم بخونه. بریم جا به صورت بسیار زیبا و جذاب دارد مطرح میکند اگر از این دام خلاص نشی به خودت میای در دهه سوم زندگی، یعنی از 20 سالگی تا 30 سالگی تا 35 سالگی، که من خیلی میبینم آدم هایی که اینجا هن. خودت رو گم میکنی، اون بحران 30 و 40 انسان ها خودشونو گم میکنن. یه وقت میبینی به حیلت های فلحیلی داره 10 دقیقه باهات صحبت میکنه که آخرش بگه من تدریس دارم، از یه تواضعی شروع کنه، از یه تواضعی شروع کنه برسه به جایی که بگه بندم بیا آقا، و آخرش بهش میگه خوب داشته باش. چرا اینطور میچینی میچینی؟ اینو بهش میگن این خودشو در اعتباریات گم کرده. کسی که خودشو در اعتباریات گم کنه میگرده خودشو تو اعتباریات پیدا کنه. محاله محاله محاله. جلوتر یه نکته میگم که چرا بحث دوستی را تو اینجا آوردن، اونجا اون نکته رو میگم و خیلی دردناکه، اونجا میگم.
خب بشه.
پس خودش را در اعتباریات زیاد که بشه گم میکنه و تو جایی که گم شده میخواد خودش رو پیدا کنه، دیگه محال، دیگه خودش رو پیدا نمیکنه. برای همین هی میخواد اعتباریات جدید پیدا کنه که بگه منم این هستم. نه من هیچی نیستم، اصلا نیاز ندارم. اون کسی که خودشناسی، خودش رو تو حقایق پیدا کنه، اعتباریات رو اصالت نمیده، چون اصلا گم نکرده خودش رو. خودش خودش هر جا باشه، تو هر کسوتی باشه. آره، به خاطر که نفس خودمون تربیت میشه، نفس خودمون تربیت میشه. تو اون قسمت دوستی میگم که اصلا باید آدم مراقب باشه کسی به خاطر اعتبارش باش دوست نشه. یه وقت آدم ها میرن اعتبار کسب کنن که دوست پیدا کنن، محبوب بشن، اینا نمیدونن چه اشتباه بزرگی میکنن. خب اون وقت میان با اعتباریات تو دفیق میشن، اعتباریاتم نمیمونه که، و تو همش اضطراب این نمونده رو داری. فهمید چی میخوام بگم؟ حالا اون تو اسم رفاقت همین نکته این میگه. بریم چهارصد و پنجاه و پنج صفحه اول دیگه. جلسه پیش بحث شد، حد و بحث کردیم. آره، حالا تفصیلش دادیم، رسوندیم به این که آیا اصالت دادن به اعتباریات در حد معقول ماست یا نه. ما از حد معقولمون خارج میشیم اصالت بدیم به اعتباریات، خارج میشیم. که بعد تو صفحه 457 میگه که حالا اگر از حد خارج شدین یعنی چی؟ یعنی اصالت دادن به اعتباریات. 457 خط دوم از بالا، گرفتار پوچی و بی ثمری می شود. محاله کسی با اصالت دادن به اعتباریات به یه بهره‌ای برسه. به استراب می رسه، خودش با دست خودش به استراب می رسه. خب تو هم صفحه 456 این نکته بگم، میخواد بگه تو اون چیزی که حد تو نیست وارد نشو. حالا حد تو چی نیست؟ اعتباریات. بعد از بالا پاراگراف دوم خط هشتم، آری چیزهایی هست که اگر شرایط عوض شود چون در ذات خود حقیقتی ندارن به خودی خود از میان میرون و زندگی ها پر است از این گونه اعتباریات. میگه اگه مثلا تو تمام دلخوشید این اعتباریاتت بود و با این اعتبارت نزد یک کسی عزیز شدی، نزد یک کسی دیگه که سلیقش یه چیز دیگه است با همون اعتباریات منفور میشی. پس بیا اصلا از خودت دور کن، نه که نداشته باش، به اندازه‌ای که هست باش. نزار کسی تو را به خاطر اعتباری بخواهد، مزبزب میشی، اینور باید این شکلیش، اونور باید این شکلیش، هیچ. و زندگی ها پر است از این گونه اعتباریات و اینطور هم نیست که بتوان بدون آنها زندگی کرد، بلکه حرف این است که مواظب باشیم آنها را حقیقت نپنداریم، تا میخوام برسم به جا، و حقیقت خود را با آنها گره نزنیم و یا خود را بر اساس اعتباریات تعریف نکنیم. نه خودمون خودمون رو بر اساس اعتباریات تعریف کنیم، نه بذاریم کسی به ما این القا رو بده که من رو بر اساس اعتباریات. به زبان ساده بگم، هیچ وقت دوست نداشته باشید. ببین این سخت نیست، این به خاطر تربیت غیر اصیل اینجوری شدن آدما که مود اصلا زدشو بگم، هیچ وقت دوست نداشته باشید تو چشم بقیه مهم جلوه کنید. بدبخت میشید، رزق هاتون بسته میشه، علم نمیاد، عقل نمیاد، یه موجود مفلوک متوهمی میشید که شاید مثلا نگهبان پارک به شما بگه سلام حاج آقا، این مهمه، مثلا هندزفری در گوشش از هر وقت میاد. چرا آدم ها به این سادگی دوست دارن تو چشم بقیه مهم بشن؟ آدم مهم که اتفاقا یه کاری میکنه مهم دیده نشه که. بخواد میگه وقتی تو دوست داری تو چشم بقیه مهم باشی، خودتو بر اساس یه چیزی که سبب مهم جلوه دادنت هست تعریف میکنی، شغلتو اونجوری انتخاب میکنی، بدبخت میشی، زندگیتو اونطوری انتخاب میکنی، بدبخت، همسرتو اونطوری انتخاب میکنی، بدبخت، اسم بچه‌تو اونجوری، تربیت بچه‌ت، همش بدبختی، چون خودتو در یک اعتباری تعریف کردی. اتفاقا کسی که به حقیقت خودشناسی برسه میفهمه حقیقت من عبودیته، نه خودم خودمو مهم جلوه میدم، نه میذارم کسی منو اینجور جلوه بده تا به دست من هست. دو، خودم خودمو عبدالله جلوه میدم و نمیذارم کسی این جلوه رو از من بگیره. خب اونی که اینجوری نیست چی داره؟ اون استراب داره و این یکی نداره. بریم. محمد صالح، حالا اونجا خوندم اینجا وقتی دیگر بخونم، فقط اشاره کنم که میگفت که یه جایی دعوت میکنم محمد صالح حالا رو مهم جلوش میدن، واقعا مهمه صالح حالا. من مترسد اولین فرصتم به یه چیزی بنویسم در مورد میاد همه مهم ها رو خراب میکنه، میره میشینه، باورتون نمیشه این فیلم رو ببینید که میخوان مهم جلوش بدن، نمیذاره، میگه مهم کیه و کیان، بعد میره میشینه توی جلسه خیلی فاخری. دیگه اون شعرش بود که آهای تو که لیسانس داری، تو که همه چی میدونی، تو که هر جا میری به به چه جمع، اگه راست میگی چرا دل من گرفته، میشینم دلم گرفته پا میشم، راست میگی اینو بگو، خواهد بگی هرچی تو داری اعتباره، اینو میتونی حل کنی. یعنی اون انسان سالک نه خودش خودشو مهم جلوه میده، نه میذاره، یعنی مهم ما، ولی انسان سالک محبوب هست، محترم هست، نه مهم اعتباره، اون یکی حقیقته. میخواد بگه که حتی آداب و رسوم هم اعتباره. تو قاجار علما دست ناخونهاشون رو حنا میذاشتن، ناخونهای علما قرمز بود. الان مثلا بگیم آقا فردا تو حنا بزن به اینجا ما چقدر میخندیم. میگه حالا یه عده‌ای هستن که این رو هم حقیقت میگیرن، میگه نه سنت بوده، آ میگه اینم حتی اعتباره، اینم بهش اصالت داده، چون عوض میشه با زمان. خود اینو میگه چرا عوض میشه؟ چون حاکم عوض میشه، حکومت عوض میشه. الان رو باید فهمید در این زمان چه چیزی حقیقته و چه چیزی اعتباره. خود میگه اینم اعتباره. خب سلام سلام، 462 461 نکته بگم. 460 که اصلا داره میگه ازدواجم اعتباره. آه اون خانوم باید بیان خواستگاریش دیگه. حالا نمیان. چرا نمیان؟ چون رزقش نیست. اتفاقا تو این زمان خیلی این بحث مهمه. ما در زمانی هستیم که مجرد ماندن و بودن خیلی یحتمله و اشکالی هم نداره. حالا نمیان، نمیتونه بره شوهر بیاره که، یا برعکسش، یا میخواد بره خواستگاری نشده. حالا اگر به این اعتبار که ازدواج اصالت بده، روخ هم که نمیده، مضطرب میشه یا نه؟ مضطرب میگه که ببین تو باید نگاهت اینجا اصالت و حقیقت باشه. حقیقت اینه اگر تو نیاز داشته باشی و به وقت نیازت اون رازق مطلق او میفرسته، اگه نمیفرسته تو نیاز نداری، نیازسازی کردی. میدونی چرا نیازسازی کردی و اصالت به اعتبار دادی؟ چون توجه کردی به اعتبار مردم. ای گفتی اینجوری میگن همه رفیقام ازدواج کردن، من چرا موندم؟ اون به همه شهدا میگفتن، رفیقان میروند نوبت به نوبت، خدایا نوبت من کی خواهد آمد؟ همه بچه دار شدن، من چرا نشدم؟ اون همه ماشین دار شدن، من میگه اصلا من میدونم. الله تعالی سنتش اینه، میگه اه داری دعا میکنی چون همه دارن و تو نداری، میخوای باش میدیم. حالا باشه یا نمیدیم یا بعدشو میدیم. او اینطور نیست که اصلا تو چرا خودتو تربیت نکردی که بدونی رزق من میرسه؟ اصالت به اعتبار نیست، اصالت به حقیقت. تو صفحه 400 خسته این خیلی رفتی تو فکر. نکته بسیار مهم 461. نه دیگه، رزق حقیقته، پول اعتباره. رزق حقیقته، شغل اعتباره، رزق حقیقته، مدرک اعتباره. یعنی اگر رزق تو مثلا این حقوقه، مدرکت هر چی بود این حقوق می اومد برای تو، به شرطی که تو کاهلی نکرده باشی، تنبلی نکرده باشی. حتمانه. اتفاقا یکی از رفقای ما سالها قبل از من سوال میکرد، میگفت بعضی وقتا من میخوام برم، من تو هیئت امام حسین من زیاد نمیتونم به محرم ها میرم، از یه جایی باش مضطرب میشم. گفتم خب اون لحظه باید بری بیرون. گفت نه زشته. گفتم نه، اون نشستن تو هم اعتباره. تو که از نمیگم از محبت امام حسین برو بیرون، میگم از اون جلسه اونا مثلا یه شهیدایی دارن تو، برو بیرون، اون هم اعتباره. هر چیزی که اضطراب میاره، و این بدبختی اینه که اضطراب در صحنه نمیاد، جمع میشه جمع میشه جمع میشه، دفعه میاد. در صحنه میومد که درست بود، که حالتیه که به مرور ظاهر میشه. بعد اصلا یادت میاد من چی کار کردم اینطوری شدم، من چی کار کردم اینطور شدم. 461 از پایین 1 2 3 4 5 6 7 پایین. همون که قبلا عرض شد، وقتی بندگی در صحنه باشد، نه جای نگرانی رزق است و نه جای نگرانی آبرو. خداوند خودش از طریقی که مصلحت ماست رزق ما را میرساند و آبروی ما را. خب این نکته مهم بگم، میتونید بگید نگرانی فعل فکر یا حاله؟ تو حال شکن. حال ثمره چیه؟ تو خدا حال ثمره افعال. فعلم که ثمره فکر. وقتی نگرانی در انسان هست چی کار کرده نگران شد؟ یه فعل بدی. چه فعل بدی؟ نگفتم حال بد که بگی فعل بد. نگرانی گفتی چیه؟ چه فعلی نگرانی رو میاره؟ این حالت نگرانی بیخه گوش انسان‌های بیدینه. محال ازش خلاص بشن. تقریبا یک روز بدون نگرانی انسان بیدین نداره.
حالا
یه کسی نگرانه، میخواد نگرانیشو از بین ببره، معمولا توجهشو برمیداره دیگه، با این صحبت میکنه، بعد این که میره دوباره نگران میشه. فقط تنها حالتی که نگرانی از صحنه بره اون افعال دینیه، دینا، نه افعال عبادی. همون تکلیف ما حسل افعالی که چون امر خداست انجام میدم رفتن نگرانی. یعنی میخوام به زبان ساده بگم انسان، تو نمیتونی نگرانی تو از بین ببری، بلکه باید یه نوعی از زندگی رو داشته باشی که توش نگرانی ماحصلش نشه. و اون زندگی دینیه. زندگی دینی اونی هستش که من برنامه‌مو از الله تعالی میگیرم. هر چقدر تمدن غرب بیاد بگه فلان فرد خون سرده، بگو دهن تو ببین، خون سرد نداری، خون گرم خون سرد چیه؟ میگه خون دما داره، میخواد ارزش اونو بیاره پایین. مگه پیدا میشه انسانی که نگران نباشه؟ دی انسانی که نگران نیست چقدر زحمت کشیده به این اوج رسیده. بعد تو این کلمه خون سرد مگه میشه؟ تو نمیتونی نگرانی تو از بین ببری چون خودت نگرانی تو وجود نیاوردی. نگرانی ماحصل زندگی بدون دینه. بیاید بالاتر. این خواهرمون یه جواب دادن که من این نکته رو نمفتاد بگم. بالاتر چی میگه؟ یه عمل صالح و اینها که فلسفه این است که ما چرا سوره عصر رو میخونیم با هم اینجا. یه انسان خودش را میبازد و همه خود را میبازن فرصتشون تموم بشه ها، تو اون چه پرنسس چه جنتلمن سوار، چه با شوهرداری چه با زنداری، چه با مدرک چه بدون مدرک، همه خودشان را خواهم باخت الا مگر اینکه در این چهار میدان قدم بگذارن. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میاد ایمان بیاورد تا اونجا تنظیم کنه، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. سوم اینکه در راستای ایمان و عمل صالح فضای توصیه به حق بین خود و سایر انسان‌ها ایجاد کند که تواصوا رو توضیح دادیم سابق. چهارم این که در راستای توصیه به حق فضای پایداری در حق را بین خود و دیگران رشد دهد. چنین کسی احساس بی‌هویتی و خسران نمی کند. ببین میخواد بگه پس اگر حتی خدمت میکنه به اهل بیت، خادمه، رئیس جمهور، خدمت میکنه مردم، هر شأنی، هر کاری میکنه، کار برای انقلاب میکنه، کار فرهنگی میکنه، او هم پوچ خواهد شد. فقط اون چه که میمونه این اون کاریه که از ایمان و عمل صالح اومده، نه از دوست داشتن اون کار صرفا. بحث هوس و شیطانو گفتیم. میخواد بگه فکر نکنید هر کس کارهای خوب کنه پوچ نمیشه، اونم پوچ میشه. هر کس کار حقه کنه، یعنی همان تکلیف، او احساس پوچی نمیکنه. بریم. سلام سلام. 465 خط آخر. فقط دیدن حق در میان باشد رو بیشتر توضیح دهید. دیدن حق یعنی این که این امر، این کار، این حرف، این رفتار، این نوع نگرش حقیقی است یا اعتباری. من دارم به یه اعتباری میپردازم یا به حقیقتی. همین. سلام سلام. 462 بذارید 462 شخصیت مختال، شخصیت مختال فخور، آدم های خیالاتی پرفخر رو بیشتر توضیح دهید. رجوع به ادب خیال، آدم های خیالاتی پرفخر که محبوب نیستن بین مؤمنین، چون نزد الله تعالی محبوب نیستن، کسانی هستن که هم تخیل دارن به جای تعقل، هم به این حرفای خودشون افتخار میکنن، به این نظرات خود، به این تحلیل هایی که پیرامون دیگران میکنن افتخار میکنن. میگن مختال و فخور. 465 نکته که گفتم در مورد رفاقت همینه. نخست موعظه پیر می فروش این است که از مصاحبت ناجنس یا از که از مصاحبت ناجنس احتراز کنه. رفیق تو رو به خاطر خودت میخواد یا تو رو به خاطر
اونه که گفتم
به خاطر معذب موعظت خودش؟ رفیق تو رو به خاطر خودت میخواد یا تو رو به خاطر خودش؟ فرقش تو رو به خاطر خودش بخواد. ملاک رفاقت خودش بین خوش. تو رو به خاطر خودت بخواد دست ازت بر نمیداره که. تو رو به خاطر خودش بخواد توقع داره. تو رو به خاطر خودش بخواد توقع داره. تو رو به خاطر خودت بخواد نه مسئلت داره. من میگم رفاقت های سطحی و اعتباری اینطوره. منتظر میمونم ببینم این تو تولد من تبریک میگه یا نمیگه. اون که به خاطر خودش میخواد. ولی اون که به خاطر خودت میخواد مثلا دوستش میگه که فلانی فرد تولد منو یاد نره بهم تبریک بگی یا یاد نره فرد باشه یادت رفت که بود و منتظرم دست بر نمیداره که توقع اصلا نیست. اینطور مسئلت داره.
مهمانی میاد خونمون واسه همونم خیلی شیرینه همیشه تکشینه خب میخواد بیاد میگه خب دیگه دل من که تنگ شده شما هم که فکر کنم خونه هستین ما داریم بقیه واسه با جالبه که ما میخواییم نباشیم هم باید باشیم واقعا با دلش هم میاد خیلی آخه مثلا 100 بار شده اینو گفته گفتیم نیستیم بعد 101 بار واقعا یه به دلش میشینه نبودیم با خب معلومه کسی به خاطر یه اعتبار که نیست به خاطر خودش هم که نیست. خیلی این رفاقت ها کمه. چرا؟ چون بدترین حالت رفاقت رفاقت به خاطر اعتباریاته.
یکم بهتر از بدتر رفاقت به خاطر خودشه. اینجا خیلی شیرین داره میگه. میگه به خاطر اینکه خودش احساس تنهایی نکنه میخواد تو رو داشته باشه. آه این باز بدجاست. رفاقت های الهی اینطور نیست. رفاقت الهی او را به خاطر خودش میخواد. به خاطر دست بر نمیداره. به انهای انواع وجه میگه من درست میکنم. اینا همون کسایی هستن که اصل جنسن ناجنس نیستن. نخست موعظه پیر میفروش موعظه میکنه میگه این رفیقات که تو رو به خاطر خودت میخوان رو از دست نده بهشون توجه کن. بریم تو روایت دارد اونایی که اینطورن رفاقتشون الهیه چند روز هم دیگر رو نمی‌بینن به روحشون فشار میاد. برای همین الله تعالی زود به زود اینها رو مقابله هم میاره که فشار از روحشون برداشته بشه. کیا اونایی که به خاطر او را میخواهن نه به خاطر خودش نه به خاطر اعتبارش. درخواست داره توقع نداره. درخواست داره.
سوال نیست نکته بفهم. استرس هم فارسی استرابه. حتی فکر کنم ریشه‌ش هم فرانسه یا انگلیسه ولی خب ترجمه همونه.
اینو نکته چطور یه کسی به خاطر خودش بخواد؟ این تو اعتباریات امکان نداره. یعنی این نوع رفاقت که من او را به خاطر خودش میخوام فقط تو حقایقه وگرنه اصلا جواب نداره. این اهل حق شده بعد او رو جلوه از حق میبینه خیلی او رو میخواد خیلی خیلی او رو میخواد خیلی 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 او رو میخواد. تو این متن کوتاه اخیر دلگیری یا ناراحتی این رو گفتم که واقعا همه شکل نیستن. این فقط تو رابطه های حق امکان داره. مگر اصلا غیر از حقیقت دین هیچ جایی رفاقت، یعنی شما هیچ جایی غیر مؤمنین شهدا و رزمنده با هم هیچ جای دیگه ای، نه تو افسانه ها، نه تو تاریخ غرب، تو هیچ چیزی، نه تو فیلم ها چنین رفاقتی رو نمیبینی، چون اصلا ازش تعریف ندارن که چطور میشود یه انسانی رو من بخوام به خاطر خودش. اونم الگویی هستش که شیعه داره، شیعه نسبتش با انسان کامل اینه، ما انسان کامل رو به خاطر خودمون میخوام، یک به خاطر اعتباریات ما بچه پیغمبره. خب پیغمبر بچه کیه؟ اون. یا به خاطر خودش، بذار اینجا اثبات کنم، اگر به خاطر خودمون یا اعتباریات بود تو الان 10 مرتبه رفته بودیم برنگشته بودیم. میگم من هیچ سلام میدم هیچ، آقا من چه معجزه که بلدی سلام اینجوری خاطراتته. یا نه به خاطر اعتباریاته، آقا من رفتم یه جا استخدام شدم، تو رزومه هم نوشتم محب اهل بیت، خندیدن. اصلا ما می نویسیم، اصلا به ما میگه اش تو چشمون جمع میشه، یکی بیاد بگه خوش بالت انقدر ما مسلمان دوستای ما همه وجوده و میزه به هم، میگه بابا نگو تو رو خدا با قلب ما باز نکن، کد ما کجا او کجا امام حسین دوست او را فوش نده ما کجا. مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را ز جان خیشتن دارم. اصلا من او قائلم کن برو آقا. این هم دو مبالا به اثباتش. پس تو چته؟ او رو دوست دارم، او رو دوست دارم، زلال و اخلاص هم او رو. این مدل در شیعه است، در شیعه است. برای همین رفاقت های شیعیان هم اینطوره، اینطوره. من ندیدم در تاریخ و نیست، اگر این چون نیست که باشه من نبیدم، مورخ یک شعبان المعظم 7 سال بعد هجرت دعوایی بین ابوذر و سلمان رخ داد، سر ابوذر شکست، مولا آمد و بچه های خوبی باش. مقداد دل ابوذر رو شکون، سلمان رفت منزله، رفت دکه میسم، گفت تو دکه خورما فروشی داری، من هیچی ندارم، بعد منم دکه بزنم آبروم نره. الان اینجوریه دیگه، این میره خونه اون با تلمباری از یأس و قیاس و حسادت میره خونه شون، یا حالا من تلاش کنم اینا رو بخرم. شیعه اینطوره، شیعه او خودشو اعتباریت بسرش، او خودشو میخواد، خودشو. خب اگه سوال نیست نکته آخر. قوت یعنی خوراک، یعنی میخواد بگه حل میشه توش. مولای رومی اینو بگم بعد نکته آخر رو بگم، به این نوع رفاقت میرسه، میگه خب سعی کنید اینطوری رفاقت نکنید، یعنی داره برعکس میگه، بعد میگه اگه رفاقت کنید باید پاش بمونید. بعد انگار از رفیق خودش که جناب شمسی یه جایی میریزه به هم، میگه وای کجاست، وای کجاست. من اینا رو میگم که شعرشو نخونم، بعد برسم به این ستا بیت. بعد میرسه به اینجا که انگار داره عشوه میکنه، ناز میکنه، ای خداوند یکی یار جفاکارش ده، هرسشی در مورد بیا اصلا یکی رو بهش بده شبیه خودش باشه بفهمه من چی میکشم، که میگه به روحش فشار میاد، ای خداوند یکی یار جفاکارش ده، دلبر عشوه‌گر سرکش و خونخوارش ده. اونو چند روزی ز پی تجربه بیمارش کن، با طبیبان دقا پیشه سر و کارش ده، همه راه ها رو بهش ببند، تا بداند که شب ما به چه سان می گذرد، درد عشقش ده و عشقش ده و عشقش ده. آره اینطور میشه. تا بداند که شب ما به چه سان می گذرد. درد عشقشته و عشقشته و عشقشته. اونهایی که اصالت رو به اعتباریات میدن چون نگرششون اعتباریه، خودشون رو گم میکنن تو اعتباریات، میخوان با اعتباریات محبوب بشن، میخوان با اعتباریات مهم بشن، میخوان با اعتباریات زیبا بشن، میخوان با اعتباریات آرامش پیدا کنن و گمان میکنن با اعتباریات اضطرابشون میره، ولی تمامش وهمه. انسان با اعتباریات نمیتونه محبوب بشه، نمیتونه مهم بشه، نمیتونه زیبا بشه. فقط با اعتباریات میتونه فریب بده. فریب بده یعنی چی؟ یعنی یا من با اعتباریات میتونم مهم بشم، الان یه کسی یه ثروتی داره مهمه. انسان با اعتباریات قلوب رو نمیتونه به دست بیاره، هوس‌ها رو میتونه به دست بیاره. یعنی انسانی که با اعتباریاتش اشوه‌گری کنه، اون وقت یه انسان‌های جذبش میشن که اونا هم اصالت رو به اعتباریات دادن، نه انسان‌های حقه. میخوام بگم بدتر میشه انسانی که با اعتباریات، نه اینکه اعتبار نداشته داشته باشه، با اصالت به اعتباریات زندگی میکنه، اطرافش کسانی جمع میشن که اصالت به اعتبار میدن. اینها هی اینو بدتر میکنن، هی اینو میگن اینو عوض کن، اینو دیگه باید عوض کن. من دیدم یه وقت یه کسی به کسی میرسه، اون هیچ چیش نیست، یه وقت این به میگه که دیگه وقتشه که فلان چیزو بخری. یا آقا چرا میگه؟ برعکس، اونهایی که نه اصالت به اعتبار ندن، هم جنس هاشونو به سمت خودشون میکشن. اون رفاقت میشه رفاقت الهی، یعنی جمعی شکل میگیره که اینا تو هم اصلا اعتباری ندارن، که اعتبار اصالت به اعتباری نیست تو اطرافیانشون که توجه کنن به اعتباریات اون فرد. میگه اون برای خودش یه شأنی داره، اصلا تره خورده میکنه برای شأن خودش، مثل خودمونه. این یکی شأنی نداره، اونم با شأنی نداشتنش تره خورده میکنه. این میشه جمع شیعیان. اینجاست که الله تعالی میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چون تقوا حقیقت است نه اعتبار. تقوا همون افعال دینی، منهای اون همه امور اعتباره. میگه مراقب باش خودت تقریبا داری اطرافیانت رو میچینی. وقتی خودت اصالت به اعتباریات میدی و با اینها جلوه میکنی، کسانی به تو اقبال دارن که مثل خودتن. ولی بالعکس، وقتی تو اصالت به اعتبار نمیدی، اصالت به حقیقت میدی، کسانی به تو نظر دارن که اونها هم همینطورن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.